بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خانم ها آقایان سلام، شب شما بخیر. به 13 نشست از سلسله نشست های کرونا پلاس ایکس، کاری از کارگروه بایو سایبرنتیک آزمایشگاه پژوهش فضای سایبر دانشگاه تهران خوش آمدید. من نصیری با افتخار دبیری این نشست رو بر عهده دارم. مهمان این برنامه جناب آقای مهندس محمد علی شکوهیان راد، متخصص مطالعات سایبرنتیک، پژوهشگر ارشد آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه تهران هستند و همونطوری که در بنرهای اطلاع رسانی نشست اعلام شده بود، قرار هست در خصوص موضوع کوواکس، بازخوانی اسناد، الزامات و تعهدات صحبت بفرمایند. مطابق روند معمول تمامی جلسات، ابتدا کارشناس محترم برنامه صحبت‌هاش رو می‌فرمایند و پس از اون قسمت چک باکس برنامه جهت ارائه پرسش‌های عزیزان شرکت کننده باز میشه و در ادامه انشاءالله جناب آقای شکوهیان به پرسش‌ها پاسخ خواهند داد. خب جناب مهندس سلام، شبتون بخیر. ما سراپا گوش هستیم برای شنیدن عرایض جناب عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم نصیری و مخاطبین عزیز و گرامی. خب من خیلی تشکر میکنم از همه مخاطبین گرامی که همراهی کردن تا خداوند توفیقی که به ما داد با حمایت شما بود امشب در 13 جلسه هستیم خدمت شما. و همونطور که خانم نصیری لطف فرمودن، حالا دبیری این جلسه رو تقبل فرمودند و اشاره هم داشتند با موضوع قرارداد کوواکس از جنبه بازخوانی اسناد، الزامات و تعهداتش. انشاءالله سعی میکنیم به صورت مستند و در حد وسع زمانی برنامه مطالبی رو عرض کنم خدمت شما. مسئله کوواکس در ادبیات رسانه‌ای کشور و اون آشنایی که افکار عمومی جامعه داره کاملا گره خورده با موضوع کرونا در قسمت واکسن‌های کرونا، یعنی واکسن‌های کووید 19 ما در مسئله کوواکس ارتباط کاملا مستقیمی براش داریم میبینیم. فعلا دارم یک ترسیم کلی از نگاه جامعه عرض میکنم و تقریبا فارغ از این و فراتر از این و بیرون از این محدودهی که عرض شد، عام جامعه تصوری از مسئله کوواکس نداره. این که اصلا کوواکس چیه؟ یک برنامه است، یک سازوکار، یک توافق، آیا روال قانونی داشته، روال قانونی نداشته، طرف قرارداد، اگر که یک قرارداده البته، طرف قرارداد کی هست و دیگه مواردی از این دست. خب هیچ وقت به صورت رسمی مورد اشاره قرار نگرفته، هرچند اطلاعات رسمی زیادی براش وجود داره. لذا در حد برنامه امشب بحث پرداختن به این موضوع هست تا تعیین تکلیف کنیم ما دقیقا با چه چیزی مواجه هستیم. خب در یک نگاه طی 4 محور من ده موضوع رو خدمتتون عرض میکنم. طی 4 محور، یکی اینکه خود کوواکس چیه؟ 2. در ایران چه وضعیتی برای کوواکس وجود داره؟ محور 3 که اینجا ذکر نشده، اگر احیانا پیامدهایی در جهان داشته کوواکس فراتر از ایران، اون پیامدها چه چیزهایی هستن؟ و نهایتاً بپردازیم به بخش اصلی، قسمت مفاد کوواکس و اینکه چه محتوایی رو در بر گرفته. در بخش اول اینکه اساساً کوواکس چیست و در خصوصش حرفای زد و نقیض هم البته اگر جستجو کنید میبینید. البته سعی بر این بود که من در این پلت‌هایی که خدمتتون ارائه میشه اصل سند رو عکس بگیرم بذارم و تیترها هم موجود باشه که بعداً وقتی این فایل به همراه صوت جلسه منتشر میشه دوستان اگر خواستن اسناد رو بررسی تکمیلی کنن، اصلاً راستی آزمایی کنن اسناد رو و از هر جنسی، کاملاً در اختیار باشه و بتونید شما کار پژوهشی تکمیلی رو روش انجام بدید. اولین بار در فروردین ماه سال گذشته، فروردین 99 مصادف با ماه آپریل سال 2020 میلادی، کوواکس به عنوان یک سازوکار برای تأمین واکسن‌های کووید 19 معرفی شد و اعلام رسمیش هم در، حالا همونجور که تصویر رو ملاحظه می‌فرمایید، در خود سایت گاوی بود که ارتباطش رو به کوواکس خدمت شما عرض خواهم کرد. و تاریخ رو هم در واقع ما از سایت گاوی گرفتیم، همون قسمتی که هایلایت شده و ملاحظه می‌فرمایید which was launched این اپریل که این خود خبر مال سال 2020 معادل فروردین سال گذشته، چه کسانی طرح کوواکس رو مطرح کردند؟ طبق سندی که در سایت WHO منتشر شده، سایت سازمان بهداشت جهانی با عنوان Working for Global Equitable Access to COVID-19 Vaccines، این خبر اگر که تیترش رو جستجو بکنی دقیقا به همین صفحه میرسید که بنده تصویرش رو گذاشتم، اینجا اعلام کرده که در پایین ملاحظه میفرمایید WHO داره میگه کوواکس 4 تا متولی و بازیگر اصلی داره. یک، سپی که ائتلاف برای نوآوری‌های آمادگی و در خصوص بیماری همه‌گیر هست، یک ائتلاف جهانی که نسبت به اپیدمی‌ها نوآوری‌هایی رو مطرح می‌کنه که بخواد باعث آمادگی کشورها بشه. کارکرد سپی رو عرض کردم. دو، گاوی که به معنی اتحاد جهانی برای واکسن و ایمنسازی هست. سه، WHO همون World Health Organization یا سازمان بهداشت جهانی. و چهار، یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد. بنابر متنی که در سایت WHO منتشر شده، چهار بازیگری که عرض شد متولیان اصلی کوواکس هستند. اما ماهیت و انواع بخش هایی که کوواکس داره، به طور کل بنابر اطلاعات موجود کوواکس از نوع توافق نامه است. حالا شاید براش کلمه اگریمنت یا مواردی از این دست ذکر نشده، اما هم اینجا براش قید توافق نامه رو داریم و همین که اصلا در ادامه میبینید رسما تعهداتی رو باید کسانی که امضا میکنن داشته باشن، یعنی دقیقا یک توافقه. و این لفظ توافق رو میبینید که در ادامه در ادبیات رسانه‌ای خود ما ذکر شده، در رسانه‌های رسمیمون. این توافق دو قسمت، دو نوع اصلی داره. یک مدل کوواکس AMC که AMC مخفف Advance Market Commitment، مدلی هست که در واقع کشورهایی که از طریق AMC عضو کوواکس میشن برای واکسن‌هاشون هزینه نمیدن و هزینه واکسن‌های این کشورهای رو کشورهای دیگه‌ای باید پرداخت کنن. ولی خب در این حال یک سری محدودیت‌هایی داره که در قسمت انتهایی که مفاد کوواکس هست، یک بخشی از AMC قسمت‌های اصلیش رو عرض می‌کنم. حالت دوم SFP هست، مخفف Self Financing Participants، کسانی که خودشون هزینه واکسن‌ها رو پرداخت می‌کنن از کشورها. سعدی هم که ملاحظه میکنید یک PDF هست که مربوط به خود سایت WHO میشه که دقیقا قسمتی که در کادر قرمز رنگ هست به هر دو مدل اشاره کرده و حالا تا این تاریخی که این PDF در سایت WHO بارگذاری شده و داره اشاره میکنه 89 کشور به حالت AMC و 73 کشور به حالت SFP عضویت داشتن، که البته این عدد تغییراتی داشته بعدها. اما پیشنهادات و اهدافی که کوواکس داره مطرح میکنه، محورهای اصلیش، حالا فعلا به صورت خلاصه از جنبه یک آشنایی مقدماتی عرض میکنم. باز در سایت WHO در یک متنی که بخش بندی های مختلفی داره و دقیقا یکی از بخش ها همین که تصویرش رو میبینید و بنده همین رو عیناً ترجمه کردم، What کوواکس offers، این که چه مواردی به عنوان پیشنهادات و اهداف کوواکس مطرحه، 5 مورد رو اینجا WHO ذکر میکنه که خودش یکی از بازیگران اصلی کوواکسه. اول، واکسن رو برای حداقل 20% از جمعیت هر کشور تامین کنه. حالا ممکنه این 20% جمعیت برای یک کشوری مثل ایران تقریبا معادل 16-17 میلیون نفر بشه، که دقیقا میبینید قرارداد ما همین عدد 16,800,000 دوز عدد رسمی قرارداد ماست. برای یک کشوری مثل چین که تقریبا 1.4 میلیارد نفر جمعیتشه هم 20% مطرح میشه. دو، مدیریت مجموعه واکسن های متنوع به صورت فعال، که اینجا بحث تنوع واکسن هم مسئله برند هم مسئله پلتفرمه، که مستحضرید ما در مسئله کرونا 4 پلتفرم ساخت واکسن داریم به ترتیب قدمت اگر عرض کنم، از مدل اینکتیو یا همونی که اینجا در واقع واکسن های ضعیف شده بعضن بهش کشته شده هم توی ادبیات عمومی گفته میشه، مدل اینکتیو غیر فعال. دو، مدل نو ترکیب یا ریکامبیننت. سه، مدل آدنوایروس. و 4، مدل واکسن های mRNA. سومین محوری که اینجا معرفی شده بحث تحویل واکسن ها به گیرندگان به محض در دسترس قرار گرفتن اون واکسن هاست. چهار، پایان دادن به مرحله حاد بیماری همگیر، یعنی کاری کنه که مثلا کرونا این قسمت حادش و شدیدش از بین بره. و پنج، که محل سوال جدیه و اصلا ربطش به کرونا و ربطش به واکسن و ربطش به کوواکس یک علامت سوال بزرگ جلوشه، ریبیلد اکانومیز، بازسازی اقتصاد در کشورها بعد از اینکه از محور چهارم یعنی از مرحله حاد بیماری میگذرن. و این یک مسئله اساسیه که قراره در اقتصاد کشورها به واسطه کوواکس چه اتفاقاتی رخ بده و چه دسترسی هایی داده شده که این مورد رو بتونه محقق کنه. اما وضعیت کشور ما نسبت به کوواکس که یک مرور کاملا خبری و مستند خواهیم داشت. اولین بار در 31 شهریور 99، یعنی تقریبا 15-16 ماه گذشته، دکتر سیما سادات لاری که اون موقع سخنگوی وزارت بهداشت بود به مسئله ارتباط ایران و کوواکس اشاره کردند. جمله‌ای که دقیقاً از متن خبر هست و زیرش به صورت قرمز مشخص شده. ایشون اشاره کردند که در این زمینه، یعنی بحث تأمین واکسن‌های کووید 19 که بالاتر بهش اشاره شده تو همین خبر، در این زمینه مجمعی به نام کوواکس فعال است که 180 کشور در آن ثبت نام کردند و 18 سازمان و شرکت در زمینه تولید واکسن در آن مشارکت دارند. ایران هم در لیست این 180 کشوره. پس یعنی بعد از اینکه انجام شده تازه داره اولین بار خبرش 31 شهریور 99 مطرح میشه. اما پیوستن به توافقنامه کوواکس، یعنی ما از این خبر ایران میبینیم که این در واقع یک توافقنامه است. 3 مهر ماه 99، 3-4 روز بعد از خبری که دکتر لاری اشاره کردند، خبرگزاری ایرنا با تیتری که ملاحظه می‌فرمایید امضای توافقنامه برای خرید واکسن کرونا، پس ما یک توافقنامه امضا کردیم. در نظر بگیرید خبرگزاری ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و در هر دولتی تحت پوشش و سیاست‌های اون دولت قرار می‌گیره، یعنی مواردی که منعکس می‌کنه کاملاً هماهنگ شده است با قسمت روابط عمومی و رسانه دولت. 3 مهر 99 با این تیتر مطرح میکنه که ایرنا امضای توافقنامه بین ایران و گاوی موسوم به کوواکس به دستور آقای نمکی که اون زمان وزیر بهداشت بود و به طرفیت دکتر شانساز که اون زمان رئیس سازمان غذا داروی ایران بود، این توافقنامه امضا شده. یعنی در واقع آقای نمکی دستور داده به رئیس سازمان غذا دارو دکتر شانساز، ایشون پر کرده اون فرم مربوطه رو و برای گاوی ارسال کرده. پس اینجا مشخص شد که طرف روبروی ما در اون 4 بازیگر اصلی گاویست، یا همون اتحاد جهانی واکسن و ایمنسازی که در ادامه بیشتر بهش خواهیم پرداخت. اما در مورد بعدی، باز مورد دیگه رو از وزارت بهداشت داشتیم که خبر منتشر شده. 28 مهر 99، مدیر کل داروی وزارت بهداشت دکتر حیدر محمدی اشاره می‌کنند که وزارت بهداشت نامه پیوستن به برنامه توزیع عادلانه واکسن کرونا در پرانتز کوواکس را امضا کرده. پس دوباره ما بحث یک توافق داریم که امضای مکتوب شده. اما یه مسئله که وجود داره و تا همین جا، یعنی در همین 3 خبر و اخباری که در این مدت مطرح شده، قابل بررسی و قابل تأمله. اون هم اطلاعات متناقضیه که در خصوص تعداد اعضای کوواکس مطرح شده. ملاحظه فرمودید دکتر لاری مورخ 31 شهریور 99 اشاره کردن 180 کشور. دکتر محمدی 28 مهر اشاره می‌کنند حدود 160 کشور 20 اختلاف پیدا کرد در کمتر از یک ماه. 14 دی 99 خبری هست که مصاحبه شده با دکتر علیرضا رئیسی که اون زمان معاون بهداشت وزیر بهداشت سابق بود. ایشون اشاره می‌کنه 70 کشور. این اختلاف بیش از 2 برابری، یعنی از 70 تا 180، اونم در حدود 2-3 ماه، محل تأمله. ممکنه اطلاعات غلط داره ارائه میشه، ممکنه اطلاعات در اون برهه زمانی درست بوده، واقعا عدد کشورها به مرور که اومدیم جلو کاهش پیدا کرده، که باز این رو هم در ادامه بر اساس مستندات بین‌المللی مشخص میشه که کدوم یکی از این دوتا حالت قوی تره. حالا ما میرسیم به این که یک توافقنامه امضا کردیم و میبینیم که این رو خبرگزاری رسمی کشور، خبرگزاری ایرنا اشاره میکنه، توافقنامه کوواکس امضا شده. خب ما این رو اطلاع داریم و مستحضر هستید همگی عزیزان که وقتی توافقنامه میخواد امضا بشه در حوزه بین الملل که برای کشور تعهد آور هست، این حتما باید بر اساس دو اصل در مجموعه اصول قانون اساسی به تصویب مجلس و تایید شورای محترم نگهبان برسه. در این خصوص مصاحبه‌ای وجود داره از خانم دکتر زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون پزشکی مجلس، مورخ 3/10/99، 3 دی ماه 99، تقریبا سال گذشته همین حدودها. این متن خبر که این مصاحبه با خبرگزاری فارس بوده، این این متن خبر از خبرگزاری فارس هست. ایشون اشاره کردن بر اساس آنچه در رسانه ها درج شده شنیده ایم که سازوکاری به نام کوواکس وجود دارد. نکته جالب، نماینده مجلس از رسانه شنیده که کوواکس امضا شده، یعنی هیچ مطلبی از قبل در این خصوص به مجلس اعلام نشده. کوواکس واکسن هایی رو در اختیار دارد که ایران نیز اقدام به خرید کرده، ضمن اینکه مبلغی را به عنوان پیش خرید به ازای 16,800,000 دوز واکسن پرداخت کرده. این امر در حالی است که هیچ تفاهم نامه یا قرارداد و هر اسمی که بر آن می‌گذارند در مجلس در این خصوص بررسی نشده، یعنی غیر از اینکه نمایندگان محترم مجلس از رسانه اسم کوواکس رو شنیدند، حداقل تا این تاریخ حتی نمی‌دونن این ماهیتش دقیقاً چی بوده. این یک سازوکاره، این یک برنامه است، تفاهم، قرارداد و هر چیز دیگه‌ای، یعنی پنهانسازی کامل اطلاعات توسط دولت سابق از مجلس شورای اسلامی در خصوص کوواکس. در ادامه ایشون اشاره کردند اینکه مصوبات ستاد کرونا در حکم قانون است و نیازی نیست که مجلس به آن وارد شود نیز امری درست، اما موضوع خرید واکسن میتواند بحثی حاکمیتی باشد و ما طبق قانون اساسی که مهمترین سند کشور ماست مباحثی را به صورت بسیار دقیق مطرح کردیم، مانند اینکه در اصل 77 و 125 قانون اساسی صراحتاً اشاره شده که توافقنامه ها، قراردادهای بین المللی و معاهده ها باید مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرند، خصوصاً که خرید واکسن خرید معمولی نیست و یک بحث حاکمیتی است. پس ما تا همینجا با یک تخلف کاملاً محرز دولت سابق و وزارت بهداشت و احتمالاً اگر نقش داشته باشه در این قضیه ستاد کرونای وقت داریم میبینیم این تخلف رو از سوی اینها در قضیه کوواکس از خود متن صریح قانون اساسی. اما بر اساس اخبار رسمی، اولین محموله رسمی واکسن‌های کوواکس مورخ 16 فروردین 1400 که شامل 700,800 دوز واکسن آسترازنکا بوده به ایران تحویل داده شده. خبر رو هم اولین بار کی منتشر میکنه؟ وبسایت یونیسف به زبان فارسی در قسمت ایران. دارین توی تصویر ملاحظه میفرمایید یونیسف زیلش ایران رو نوشته. تاریخی که زده 5 آپریل 2021 که میشه معادل 16 فروردین 1400. پس در واقع دیگه در فروردین 1400 کوواکس برای ایران رسما از حیث دریافت واکسن عملیاتی شده. به یک بررسی کلی کنیم و مختصر در نسبت کشورهای دیگه جهان با توافقنامه کوواکس و اینکه چه پیامدهایی رو برای اونها داشته. من صرفا در حد وسع زمانی میتونم به دو سند اشاره کنم اینجا، ولی بیش از اینه. اولا اینکه ظاهرا مفاد مخفیانه ای در توافقنامه کوواکس وجود داره. یکی از کسانی که یکی از مراجعی که به این قضیه اشاره میکنه نیویورک تایمز آمریکاست. خبری رو داره با عنوان Government Signed Secret Vaccine Deals. دولت‌ها اسراری رو در قرارداد واکسن امضا کردند. مورخ 24 فوریه 2021. متن خبر چند صفحه است، اما قسمت‌های اصلیش این چهار موردی هست که اینجا به صورت ترجمه، این ترجمه صریحه، به صورت ترجمه ذکر شده. 1. قراردادهای چند میلیارد دلاری هیچ تعهدی را متوجه سازندگان نمی کند. منظورش از سازندگان، سازندگان واکسن هاست، یعنی در مقابل هزینه های سنگینی که دریافت می کنند اما هیچ تعهدی نمی دن. 2. قیمت واکسن ها و زمان تحویلش رو سازندگان واکسن معین می کنند، یعنی طرف کشورها، ایران یا هر کشور دیگه ای طبق خبر نیویورک تایمز در این خصوص نمی تونه تعیین موضوع کنه. 3. دولت‌ها متعهد می‌شوند که بخش اعظم این قراردادها عمومی و برملا نشود. سوال: چه چیزی که نباید برملا شه و این چه چیزی که نباید عمومی بشه؟ 4. کوواکس اصرار دارد که دولت‌ها تمام مسئولیت مربوط به واکسن‌ها را به عنوان بخشی از قراردادهای خود بپذیرند. خیلی جالبه. واکسن را دریافت کنیم، واکسن را تزریق کنیم و اگر عارضه ای هم داد مسئولیتش رو ما بپذیریم، نه اون کسی که واکسن رو به ما داده. همینجا من میخوام یه پرانتز بزنم، آیا این نمیتونه به صورت بالقوه یک بستر برای انجام یک سری حملات بیوتروریسم باشه؟ و اگر بیایم در نگاه خودمون ببینیم، از جنس بایو سایبرنتیک تروریسم هم میتونیم اینجا حملاتی رو داشته باشیم. بالاخره ما داریم تعهد میدیم که مسئولیت اون چیزی که شما به ما میدید با ماست، پس اون خیلی راحت بر اساس این متن مکتوب میتونه هر کاری رو این وسط انجام بده، خصوصا اینکه طرف ما نه تنها اخلاق مدار نیست بلکه در سابقش آزمایش روی کشورهای دیگه مثل دختران نوجوان در هند، مثل زنان در سن باروری در اتیوپی از طریق واکسن در کارنامه سیاهش وجود داره. و ما چرا فکر میکنیم که ممکنه این رو تکرار نکنه وقتی که قبلا انجامش داده؟ یا در خبر دیگه ای در خصوص پیامدهای مطرح شده، دوباره نیویورک تایمز خبری رو مورخ 2 آگوست 2021، تقریبا شهریور ماه امسال هست، که این رو در اینجا یک پرانتز باید بزنم که مهمه، این خبر در اکتبر 2021 یعنی حدود 2-3 ماه پیش دوباره آپدیت شده و یک بخشای بهش اضافه شده. عنوان خبر نیویورک تایمز این هست: Where a vast global vaccination program went wrong. جایی که یک برنامه گسترده واکسیناسیون جهانی اشتباه انجام شد. اینجا دو نکته اساسی رو میاره. متن این خبر تقریبا 6-7 صفحه است. نکات واقعا مهمی رو آورده. اما دو نکته اساسی ترش رو بنده اینجا ذکر کردم. 1. دکتر آیود آلاکیجا که ازش نقل قول شده، کی هست؟ رئیس برنامه تحویل واکسن اتحادیه آفریقا. عنوانش اینه، متنی که جمله که آورده میگه کوواکس شکست نخورده اما در حال شکست خوردنه و باید دید که چه چیزیست که فردی که نسبت به یک قاره اشراف اطلاعاتی داره داره ازش به عنوان در حال شکست خوردن یاد میکنه. و مسئله دومی که در این خبر خیلی مهمه، این عیناً ترجمه است، میگه از اوایل ماه ژوئیه اسناد محرمانه کوواکس نشون داد که 22 کشور، البته توی پرانتز بیارم توی متن میگه 22 nation، نمیگه 22 country، 22 nation اشاره کرده، 22 کشور که برخی از آنها مرگ و میر شدید داشتند گزارش دادند که به طور نسبی یا کامل از برنامه خارج شدند. پس همینجا میتونیم به عنوان یک فرض مطرح کنیم، شاید اون که وقتی بعد از 3-4 ماه از آمار اولیه که دکتر لاری مطرح کرد، 31 شهریور 99، و گفت اعضای کوواکس 180 کشورن، وقتی میرسه به نیمه دی پارسال و اونجا دکتر رئیسی مطرح میکنه 70 کشور، شاید یک بخشش کسانی هستن که همون اوایل عوارض دیدن و خارج شدن از برنامه، چون باید در نظر داشته باشیم که خیلی از کشورها زودتر از ما واکسیناسیون رو شروع کردن که امروز وضعیتشون رو ما داریم میبینیم و امیدواریم وضعیت اونها آینده فردای ما، آینه فردای ما نباشه و اون اتفاقاتی که در بعضی از کشورهای اروپایی و جاهای دیگه افتاده در ایران رخ نده. کوواکس به عنوان یک توافق مطرحه. ما اینجا مسئله مهمی رو داریم، اونم این که بالاخره هر توافقی نیازمند برنامه‌های عملیاتیه. نمونه عرض کنم، اطلاع دارید توافق JCPOA که ذیل قرارداد 2231 که شورای امنیت سازمان ملل امضا شد و در ادبیات سیاسی کشور ما به عنوان برجام ازش یاد میشه. این چند تا برنامه داشت، از جمله این که این عبارت در متن اشاره شده بود، A nuclear program، یک برنامه هسته‌ای مشخص، و پنج پیوستی که نسبت به قطعنامه 2231 وجود داشت که اون پیوست الف اسمش JCPOA بود، یا همونی که بهش میگفتیم برجام. هر توافقی برنامه‌های عملیاتی میخواد، کوواکس هم از این قاعده مستثنا نیست و برنامه عملیاتی میخواد. بنده سابقا توی سخنرانی‌هایی که ماه‌های گذشته داشتم، شاید بعضی از دوستان و مخاطب امشب شنیده باشند، وقتی کارآزمایی‌هایی که کشور ما توش شرکت کرده، کارآزمایی‌هایی که WHO اینها رو مطرح کرده، برشماری می‌کنیم، می‌رسیم به سه تا کارآزمایی، دو کارآزمایی دارو و یک کارآزمایی واکسن. دو کارآزمایی دارو به ترتیب اسمشون سولیداریتی و سولیداریتی پلاس هست که هر کدوم یه سری داروهای معرفی شده رو کشورها از جمله ایران آوردن تست کردن، به استناد اخبار رسمی که از خود وزارت بهداشت دولت قبل و امثال دکتر ملکزاده معاون تحقیقات آینمکی و سایرین منتشر شد، ایران رتبه 1 و شاگرد اول پیاده سازی پروتکل ها و دستورات مطالعه سولیداریتی بود. و متنی که خبرگزاری تسنیم از دکتر ملکزاده منتشر کرده و ایشون داره اونجا در خصوص اثر بخشی این داروها صحبت میکنه، عددی که اعلام میکنه اینه، میگه در این برنامه 3500 نفر بیمار در بیمارستان ها شرکت کردند که از این جمع 1253 نفر فوت کرده، یعنی چیزی حدود 36% نرخ فوت داشتیم، در صورتی که نرخ فوت کرونا در بدترین حالت 2-3%. اما همچنان میبینیم رمدسیویر که اونجا خود ملکزاده اسمش رو آورده، کماکان داره در پروتکل‌های درمانی بیمارستان‌های ما استفاده میشه. بعد از اون سولیداریتی پلاس مطرح میشه با سه داروی دیگه که یکی از این سه دارو مال شرکت جانسون آمریکاست که واکسن‌های جانسون رو هم داره تولید میکنه. و چه سولیداریتی پلاس بابت اینکه داروی آمریکایی و شیوه درمان آمریکایی که CDC و FDA نقش داشتن در این مطالعه سولیداریتی WHO اینها وارد کشور ما شد، جمله صریح امام جامعه رو مبرخ 3 فروردین 99 نقض میکنه که ایشون فرمودند وقتی شما متهم اصلی هستید، خطاب به آمریکایی ها، کدوم عاقلی از شما دارو دریافت میکنه؟ شاید داروی شما وسیله ای باشه برای اینکه این بیماری رو اینجا تثبیتش کنه، اینجا بیشترش کنه و شدیدترش کنه. و ما میبینیم که متاسفانه همین اتفاق افتاد، در عدم توجه به اون چیزی که ایشون عید سال گذشته هشدار داده بودن. اما کارآزمایی سوم کارآزمایی واکسنه، تحت عنوان Solidarity Trial Vaccine STV ترجمه میشه به کارآزمایی واکسن سولیداریتی. بروشوری رو که ملاحظه میکنید از خود سایت WHO دریافت شده. بر اساس این بروشور سولیداریتی در حوزه واکسن یا همون برنامه STV یک برنامه عملیاتی کارآزمایی واکسن هست که کشورهای مختلفی میتونن عضوش بشن. شواهدی وجود داره که ما عضوش شدیم که عرض میکنم چه شواهدی، ولی اول شرایطش رو بررسی کنیم. 1. این برای افراد بالای 16 ساله. زمانی این حرف زده شد که قرار نبود واکسن از دهه دوم زندگی افراد بیاد پایین تر، اون زمان اینجا صحبت از 16 سال شده بود، یعنی این یک برنامه از قبل چیده شده است که ما اومدیم روی رده سنی دانش آموزی، اون موقع اینجا اشاره شده بوده. 2. واکسن های غیر تایید شده نباید به افراد تزریق بشه. و شاید این که میبینید عمده واکسن هایی که داره وارد کشور ما میشه، مثل آسترازنکا، مثل مطالعاتی که از طریق فایزر روی زنان باردار قرار بود انجام شه، سوبرانای 2 که اومد اینجا اسمش شد پاستوکوواک ولی مال کوباست، سینوفارمی که از چین و بعضا طبق حالا شواهدی که وجود داره به عنوان یک فرضیه، اونی که از ابوظبی اومد از امارات، ظاهرا رافائل اسرائیل نسبت بهش اعمال نقش هایی داشته. اما به اسم سینوفارم وارد کشور ما شده و و یک سری از واکسن های دیگه. اینها همه واکسن های مورد تایید WHO هستند که در واقع یک ظن دیگه است بر اینکه احتمالاً ما عضو STV هستیم. 3. واکسن ها در مناطق سطح بالای کووید 19 اجرا میشه، یعنی جاهایی که وضعیت های لوله. لفظی که میاره توی سند میگه های لول کووید 19، جاهایی که مثلا به تعبیر ادبیات ما نارنجی و قرمزن. اینو از جنبه احتمال عرض میکنم نه اتهام. آیا ممکنه بین اینکه همیشه وضعیت ما به لحاظ آماری بالاست تا قبل از شروع واکسیناسیون گسترده ربطی وجود داشته باشه بین اون و این شرطی که استیوی گذاشته؟ به عنوان یک سوال مطرحه. و 4، اطلاعات تک تک افراد دریافت کننده واکسن ها ولو یک دوز زده باشن به سازمان های بین المللی ارائه میشه. WHO و تمام همکاران WHO در قضیه واکسن، این به صراحت ذکر شده. فقط از همین قبل چه مقدار اطلاعات حساس از کشور خارج میشه که چشم دشمن ما رو میتونه برای حملات زیستی و بایوسایبری آینده بازتر کنه و دقتش رو افزایش بده. باز این هم به عنوان یک سوال از نگاه پدافندی مطرح شد. پس در واقع در مجموع این ظن قوی، بازم تاکید میکنم که با یک احتیاط علمی نمیگم قطعا، اما میگم یک ظن قوی وجود داره که احتمالاً استیوی برنامه مطالعاتی توافقنامه کوواکسه که داره پیاده میشه. البته من همینجا چند تا نکته رو هم عرض کنم قبل از اینکه وارد قسمت بعد بشم. ما اخبار رو شنیدیم، شما همه شنیدید، در اینکه یک سری از واکسن ها قرار بود بیاد در کشور ما، مثلا واکسن تک دوز سینوفارم بخواد بیاد اینجا کارآزمایی بشه، واکسن سوبرانای دو فاز 3 کارآزمایی بالینیش بیاد در کشور ما با عنوان پاستوکووک انجام بشه، واکسن فایزر برای زنان باردار بیاد اینجا مطالعه بشه. ما وقتی که مواردی از این دست رو داریم میبینیم به این نتیجه میرسیم که احتمالاً باز ما در STV هم شاگرد اول شدیم در کارآزمایی واکسن های سولیداریتی WHO. و البته فراموش نکنیم خبری که تقریباً یکی دو ماه پیش منتشر شد، اینکه نمونه هایی از واکسن های آلوده آسترازنکا پیدا شده و جالبه تنها کشوری که اسمش اومد ایران بود. در اون متن خبر که مال ما نیست، فکر میکنم WHO، درست خاطرم نیست، فکر میکنم WHO این خبر رو تنظیم کرده بود، دو یکی از خبرگزاری ها، تنها کشوری که اشاره میشه که آسترازنکای آلوده یا کاملش رو بگیم آکسفورد آسترازنکا، واکسنی که اساساً انگلیسی است، نمونه های آلودش پیدا شده، در اون متن خبر فقط اسم ایران اومده بود. اما قسمت آخر و قسمت پنجم، متن عمومی توافقنامه کوواکس. ما تقریبا وقت زیادی رو گذاشتیم تا این متن رو پیدا کنیم و بعدم وقت بیشتری رو گذاشتیم جمعی از عزیزان و محققین که اینجا یه جورایی دارم به عنوان نماینده از طرفشون صحبت میکنم، از جوانای عزیز پژوهشگری که زمان گذاشتن و من با قطعیت میگم بخش عمده کار رو این عزیزان انجام دادن، ما صرفا داریم الان روش ارائه میکنیم خدمت شما. متن‌ها رو پیدا کردن، ترجمه کردن، راستی آزمایی‌های انجام شده که آیا ما واقعا این چیزی که بهش دست پیدا کردیم متن توافق کوواکس یا خیر. اما در هر حال تا اینجا اطمینان وجود داره که این متن جنرالشه، یعنی متن عمومیشه. چرا عرض میکنم جنرال؟ که همینجا ملاحظه میفرمایید متن عمومیه توافقنامه کوواکس، چون علی ظاهر هر کشوری که این رو امضا کرده بندهای خاصی برای خودش داشته و ظاهرا قرارداد هیچ دو کشوری مثل هم نیست. و اگر این قرارداد رو دولت قبل امضا کرده، به شهادت قراردادهایی که دولت قبل امضا کرد از قطعنامه 2231، قرارداد IXP در حوزه زیرساخت فضای سایبر، CTBT، سند BC، FATF، CFT، پالرمو، قرارداد پاریس و یه دو جین قرارداد دیگه که تمام اینها برای ما مسئله درست کرده و دولت فعلی رو دوچار مشکل کرده، میتونیم احتمال بدیم بدترین نسخه رو احتمالاً ایران امضا کرده بر اساس عملکرد 8 ساله دولت قبلی. اما همین متن عمومیش هم فاجعه است. یعنی حتی اگر همین هم عیناً امضا شده باشه و بدتر از این نباشه، فاجعه از کوواکس. عرض کردیم ابتدای صحبت ها که دو نسخه در خصوص کوواکس وجود داره، یک نسخه AMC و یک نسخه SFP. طبق مستندات موجود ایران نسخه SFP رو امضا کرده، یعنی ایران در قبال واکسن هایی که دریافت میکنه خودش داره پولش رو میده. پس من وقت بیشتر رو میذارم رو نسخه SFP، اما در انتها در حد وسع زمانی اشاره‌ای به محتویات نسخه AMC هم میکنم، چون خیلی زمان هم نداریم و من باید نهایتاً تا یه رو به آینده بحث رو جمع کنم. متن عمومی نسخه SFP که شما عکس صفحه اولش رو الان دارید مشاهده میکنید، مشتمل بر 21 صفحه انگلیسیه، شامل 19 صفحه بیان شرایط و دو صفحه انتهایی 20 و 21 هم صفحه توضیح واژگان یا به اصطلاح گلوساریه. در بخش بیان شرایط، یعنی توی اون 19 صفحه، 26 محور موضوعی ذکر شده که این 26 محور موضوعی به ترتیب اینها هستند: یک، امکانات کوواکس، یعنی کوواکس چه چیزهایی ارائه میکنه. دو، اصول راهنمای این امکاناتی که کوواکس داره میده. سه، اهداف این امکاناتی که ارائه میشه چیه. چهار، میزبان کیه، دقیقاً کلمه هاست آورده. و چهار، بعد بعد مدیر کیه، مدیر رو هم به عنوان ادمینستریشن معرفی میکنه. پنج، نقش گاوی به عنوان مدیر امکانات کوواکس. پس بر اساس این متن صریح، از بین اون چهار تا بازیگری که اسم آوردیم، سپی، گاوی، WHO و یونیسف، کسی که مدیر گاویه، کسی که مدیر کوواکس، گاویست. همینجا من باید این توضیح رو ارائه کنم. وارد سایت گاوی بشید، هر وقت فرصت کردید GAVI، وارد سایت گاوی بشید، در همون هومپیج صفحه نخست برید انتها توی فوتر پشتیبانها و حامیان رو نگاه کنید. اولینش نوشته بنیاد خیریه بیل اند ملیندا گیتس. پس اگر مطرح میشه که در قضیه واکسن های کرونا بیل گیتس و بنیادش نقش داره و یک عده‌ای تو کشور میگن که شما توهم دارید، صراحتاً در متن قرارداد کوواکس بهش اشاره شده که مدیر گاویست و حامی اصلی گاوی هم بنیاد خیریه بیل اند ملیندا گیتس. 6، ملاحظات غیر مالی شرکت کنندگان در SFP. 7، مسئولیت ها و غرامت ها. 8، ساختار هزینه شرکت کنندگان، یعنی چه جوری باید پرداخت ها و به چه نحوی صورت بگیره. 9، تعهدات شرکت کنندگانی که در ترتیب خرید متعهد، این یک حالته که توضیح میدم، 9 و 10 رو با هم توضیح میدم، در این مدل شرکت کردن، ترتیب خرید متعهد. 10، تعهدات شرکت کنندگانی که در ترتیب خرید اختیاری شرکت کردن. SFP خودش دو حالت داره. یه حالت اینه که شما پول میدین، اون به شما میگه چه واکسن هایی و از هر واکسنی چند دوز بگیر، یعنی گاوی. یه حالت اینه که شما پول بیشتری میدید، بهتون حق انتخاب میده از سبد واکسن های موجود کوواکس. پس یعنی هر دوشون پول پرداخت میکنن، ولی مثلا اینو دارم از جنبه این مثال میگم، عدد واقعی نیست. اگر مثلا برای واکسن انگلیسی آکسفورد آسترازنکا در حالت ترتیب خرید متعهد 7 دلار به فرض پرداخت میشه، در حالت ترتیب خرید اختیاری مثلا 10 دلار پرداخت میشه و اون هزینه بیشتر برای اینی که آدم اون کشورها حق انتخاب دارن در راستای چارچوبی که گاوی داره مشخص میکنه. مورد 11 یا محور 11، تعامل با سازنده ها، یعنی شرکت ها و کارخونه های ساخت واکسن ها. مورد 12، تعامل با سپی. مورد 13، انتخاب محصول یا همون واکسن ها. مورد 14، اعداد همه برعکس افتاده. مورد 14، تخصیص واکسن ها. مورد 15، تجارت واکسن های تایید شده، پیشنهاد تبادل کوواکس، یعنی واکسن هایی که گرفتید یک بورس واکسن هست ذیل کوواکس، از طریق اون کشورها میتونن با نظارت و اجازه کوواکس بعضی واکسن ها رو با همدیگه تعامل و تبادل کنن. مورد 16، مجوز استفاده اضطراری، همون امرجنسی اپرووال، یا فهرست استفاده اضطراری سازمان بهداشت جهانی. یعنی واکسن هایی که تایید شدن از جنبه امرجنسی اپرووال کدوم واکسن ها هستن اینجا ذکر شده. 17 ترتیبات دو جانبه شرکت کنندگان با تولید کنندگان. 18 حاکمیت اطلاعات و گزارش، این یه محوره ها، حاکمیت اطلاعات گزارش، تحکم اونها، اطلاعاتی که ما میدیم و گزارش هایی که باید ارائه کنیم. 19 نهادهای مشورتی. 20 هزینه های اداره تسهیلات. 21 اصول همکاری با سایر، اینجا واژه پولینگ اومده بود اما من برای اینکه حد اکثر وابستگی به متن رو داشته باشم که در واقع تحلیل نباشه و عین متن باشه، عیناً همین رو آوردم اما خودم توضیح میدم. منظور در واقع اون فروشگاه ها و جایی هستند که دارن این واکسن ها رو از نظر از زیر مجموعه کوواکس ارائه میکنن به کشورها. 22 مدت زمان و دوره ثبت نام که پارسال بوده و گذشته. مدت زمان قرارداد، چه اتفاقاتی میفته تا خاتمه پیدا کنه. بازگشت هر گونه وجوه مازاد. و نهایتاً زبان، که در قسمت زبان میگه فقط زبان انگلیسی زبان رسمیه قرار داده. اما من یه توضیحات کلی عرض کنم، از اینجا بعد رو دارم از روی کاغذ میخونم، محورها رو میگم و بر اساس محورها صفحه رو میگم که ضبط بشه و بعد اگر دوستان خواستن عیناً بررسی بکنن اون چیزی که بنده عرض کردم آدرس داده شده باشه. در صفحه 1 و 2 ما محور 1 و 2 مون تمام میشه. برم صفحه قبل، شما همزمان محورها رو ببینید و انتهای صفحه 2 محور 3 با عنوان Goals of the Facility، یعنی چیزی که اینجا اهداف امکانات اومده شروع میشه. صفحه 4 که اینجا ترجمه شده میزبان و مدیر، صفحه 3 محور 4 اینجا دو تا نکته مهم داره. داره میگه the COVAX facility will be administrated by Gavi. اینجا به صراحت میگه Gavi مدیر کوواکسه. بعد مقرش کجاست؟ a Swiss based non-profit foundation، یک ساختار غیر انتفاعی که در شهر که در کشور سوئیسه. بعد انتهاش تیکه مهمی را برده، میگه در مجموع the goals of the facility are complementary، پیاده میکنه اهداف این امکاناتی که در کوواکس اومده. چه چیزی رو؟ Gavi's mission and strategic goals، مأموریت ها و اهداف راهبردی Gavi داره از طریق کوواکس پیاده میشه. به صراحت گفتن حالا باید بررسی کنیم که Gavi کلن چه مأموریت ها و اهداف استراتژیکی داره در این حوزه. محور 5 در همون صفحه 3، Role of Gavi as administrator of the COVAX facility، که شما همزمان ترجمه رو روی صفحه ملاحظه میکنید. اینجا باز به صراحت داره به نقش مدیریتی Gavi اشاره میکنه و تأکید کرده Office of the COVAX facility، یعنی دفترش و ادارش در مقر Gaviه. COVAX دفترش در مقر Gaviست. صفحه 4 رو ازش میگذرم، میام صفحه 5 محور 6، تعهدات ملاحظات غیرمالی شرکت کنندگان. اینجا چند تا نکته مهم داره. اشاره میکنه بند 3 محور 6 میگه مشارکت در نظارت ملی، تعهدات غیرمالی کشور هاست از جمله ایران، مشارکت در نظارت ملی، مطالعات تاثیر واکسن. من به این دلیل میگم STV برنامه کوواکسه، چون اینجا قید آورده مطالعات تأثیر واکسن، داده های ایمنی و داده های آزمایشگاهی کووید 19. تمام اینهایی که اسم آوردم به مخازن اطلاعات جهانی از قبیل WHO و سایرین باید ارائه بشه. این تعهد ماست. در محور 7 با عنوان مسئولیت و غرامت اشاره کرده، همون صفحه 5، احتمال دارد که پیش از ارسال واکسن های تایید شده به کشورها، تولید کنندگان واکسن، همون کارخونه ها، کشورهای مشارکت کننده را ملزم کنند به جبران خسارت در برابر مطالبات مربوط به مسئولیت محصول. خیلی جالبه، سازنده تصور میکنه که شاید این واکسن من بره در کشور هدف و اونجا ایجاد خسارت کنه، پیش از اینکه ارسالش کنه این ادعای خسارت میکنه از اون کشور که یه وقت اون نسبت به تعهدش که قرار مسئولیت عوارض به گردن اون کشور باشه، یه وقتی خارج از این قضیه ادعا نکنه. یعنی نمیدونم آیا تحقیر بالاتر از این امکان پذیر هست یا خیر؟ هر کشوری که امضا کرده این راه ها، هر کشوری. صفحه 6 محور 8 با عنوان ساختار هزینه مشارکت کننده و شرکت کننده ها، سه محور رو مطرح میکنه که برای این سه محور پول میگیرن. یک، ساخت، هزینه های ساخت. دو، هزینه های سرعت، عنوانش Access Speed Premium، اگر خواستید زودتر برسه دستتون باید پول بدید. سه، برای عملیات هایی هم که انجام میشه پول میگیرن. بعد ذیل این اومده دو تا بند خیلی جالب آورده، ذیل قسمت عملیات میگه یک، باید هزینه های اضافی پرداخت بشه برای آرندی، یعنی هزینه تحقیق و توسعه واکسن ها رو کشورها دارن میدن نه کارخونه ها. دو، اگر کشورها تعهدات مالیشون از تاریخ مقرر به تأخیر بیفته، بهره میاد روی بدهیشون، یعنی سود میگیرن. میزانش هم گفته 0.2% کل هزینه. تصور کنید واکسن ربوی، واکسنی که برای تأخیر در پرداختش، اگر تأخیر در پرداخت داشته باشند کشورها، باید سود بدن به گاوی در توافق کوواکس. صفحه 7 محور 9 تعهدات قراردادهای خرید معمول رو ذکر کرده. در ادامهش میاد توی صفحه 8 بند 1 صفحه 8 باز اینجا ذکر میکنه طرف قرارداد گاویست. این رو بارها ذکر کرده توی این متن که طرف قرارداد کشورها گاویست و گاوی هیچ اعتبار بین‌المللی حقوقی نداره ها. یعنی یه وقتی ما در قطعنامه 2231 طرفمون کیه؟ شورای امنیت سازمان ملل. اما در قضیه کوواکس حتی زیر مجموعه رسمی سازمان ملل هم نیست. گاوی خودش اشاره کرد توی متن نان پروفیت ارگانیزیشن، نان پروفیت فاندیشن، یک سازمان غیر انتفاعیه. اصلا اصالت حقوقیش از کجا اومده که کشورها بخوان باش قرارداد ببندند؟ و اون کسی هم که میاد بهش رسمیت میده از سمت سازمان ملل، یک، سازمان بهداشت جهانیه و دو، یونیسفه. هم ما از سازمان بهداشت جهانی و کمکش صندوق جمعیت سازمان ملل ضربه خوردیم در تاریخ کشور خودمون در بحث کاهش جمعیت، و هم از یونیسف و این WHO همون سازمان ملله. من نمیدونم چی شده که بعضی از افراد تو کشور برای تاختن به کسانی که منتقد وضع فعلی مدیریت کرونا هستند، کارشون به جایی رسیده که از بیل گیتس، از گاوی و از WHO دفاع میکنن. واقعا این یک محل سوال بزرگه. صفحه 9 محور 10 تعهدات قراردادهایی که به صورت انتخابیه. اینجا اشاره میکنه که به عنوان پیش پرداخت برای هر دوز باید 0.1 دلار داده بشه. این پیش پرداخته، قیمت نهایی نیست، و چون هر کسی باید 2 دوز بزنه، پیش پرداخت هر فردی 6.2 دلار بوده که حالا بعدن قیمت نهایی و تمام شده بر اساس اینکه خود قرارداد اشاره میکنه واکسن سازها هستند که قیمت و زمان تحویل رو مشخص میکنن، باید ببینیم بعدن آیا روش اضافه شده یا خیر. ولی این پیش پرداخت رو همون اول بعد از امضای توافق کوواکس باید کشورها پرداخت کنند. صفحه 12 ادامه همون محور 10، هنوز محور 10 یک محور طولانیه، اشاره میکنه تو بحث ضمانت ها، ضمانت شراکت در ریسک باید در 21 روز پس از اجرای قرارداد پرداخت بشه از سوی کشورها. جالبه، شراکت در ریسک رو هم ما باید پرداخت بکنیم، اونم نهایتاً 21 روز. اگر ندیم چی میشه؟ ضمانت اجرایی آورده. وقتی ضمانت اجرایی آورده، یعنی این یک توافق سازوکار و برنامه معنی نمیده، چون اینجا بحث حقوقی مطرحه. یک، فسخ تعهد به صورت یک طرفه از سمت گاوی. دو، ممکنه فسخ نکنه ولی حذف امکان خرید انتخابی، یعنی کشوری که پول داده انتخابی واکسن برداره، گاوی بهش میگه که اینقدر دوز از فلان واکسن بردار. حالتش از ترتیب خرید اختیاری تبدیل میشه به ترتیب خرید تعهدی. باز اینجا اشاره کرده هر گونه هزینه انتقال بر عهده کشورهاست و جدا از قرارداد محاسبه میشود. که اینجا یونیسف یک نقش جدی در دلیوری واکسن ها داره اگر کشوری بخواد. اینها مهمترین رؤوس بودند. تا حالا باز برسیم به صفحه 16، محور 16، اون قسمت بند آخر محور 16 که اشاره میکنه acknowledge that there is no guarantee، ترجمهش اینه هیچ گونه تضمینی برای آنکه این دوزها تاییدیه نهایی بگیرند یا وارد فرایند پیش صلاحیت شوند وجود ندارد. خیلی جالب شد. یعنی واکسن هایی که از طریق کوواکس دریافت میکنیم حتی امرجنسی اپرووال هم ممکنه نداشته باشن، حتی تاییدیه نهایی، حتی پیش صلاحیتش رو هم تاییدیه نهایی میشه فاز 4، حتی اون پیش صلاحیت رو هم ممکنه نداشته باشند. نمونهش رو شما کجا دیدین؟ اونجایی که واکسن فایزر در آمریکا با فشار سیاسی از FDA آمریکا امرجنسی اپرووال دریافت کرد، نه از طریق گذراندن علمی و مطالعاتی هر سه تا فازی که مقرر شده، فاز 1، 2 و 3 کارآزمایی های بالینی. مصداقش همچین جایی اومده هیچ گونه تضمینی برای آنکه این دوزها تاییدی نهایی بگیرن یا وارد فرایند پیش صلاحیت شوند وجود ندارد. این یعنی چی؟ یعنی زمین سازی قانونی برای عوارض، برای بیماری هایی که از این طریق میتونه بیاد، برای مشکلات، حتی ممکنه فاسد باشن و هر چیز دیگه ای. چون اینها در پذیرش غرامت هم، در مسئولیت و غرامت هم همه چیز رو از سر خودشون باز کردن. مثلا ممکنه واکسن فاسد باشه. نمونهش رو شاید خاطرتون باشه، یک تعداد دوز بود فکر میکنم ژاپن به ایران داده بود چندین ماه پیش و گفته بودن حتما تا فلان تاریخ مصرفش کن، بعدش فاسد میشه. خب اینها قسمت های مهم نسخه SFP بود که بر اساس مستند، حالا من روی این بیشتر وقت گذاشتم بابت اینکه ایران عضویت از مدل SFP داره. اما قسمت های برای اینکه بدونید بین SFP و AMC به لحاظ مفاد غیر مالیش خیلی فرقی وجود نداره، بیشتر اختلاف بر سر موارد مالیه. یعنی ما چه AMC رو امضا کرده باشیم چه SFP رو، قسمت های خطرناکش مثل همه، مثل اینکه کشورها باید به گاوی خیلی از تعهدات رو ارائه کنن، دقیقا مشابه اون چیزی که تا الان در نسخه SFP خدمتون عرض شد. اشاره میکنه دقیقا این ترجمه متن AMCه، کوواکس AMC، میگه نه گاوی نه هیچ یک از اعطا کنندگان واکسن، نه آژانس های خدماتی، نه توزیع کنندگان، نه تزریق کنندگان واکسن، نه سرمایه گذاران تو پرانتز شامل شرکای کوواکس، هیچ کدام در خصوص ایمنی، اثر بخشی یا مناسب بودن واکسن تایید شده‌ای که به کشورها ارائه می شود ضمانت یا تعهد نمی دهد. دوباره این در AMC هم ذکر شده. باز مسئله پرداخت غرامت در نسخه AMC هم اومده، این که در واقع اگر واکسن ها مشکل داشت هیچ غرامتی داده نمی شه. باز در ادامش تیترش اینه عدم جایگزینی محصول فاسد، این ترجمه رو عرض میکنم، نه گاوی نه هیچ آژانس تدارکات، نه توزیع کنندگان، نه تزریق کنندگان واکسن یا سرمایه گذاران، دوباره تو پرانتز شامل شرکای کوواکس، برای هیچ نقصی در واکسن های تایید شده و تجهیزات آنها هیچ مسئولیتی را نمیپذیرد. بند بعدی ناتوانی در تامین، دوباره همون قیدهایی که آوردم، نه گاوی نه هیچ آژانس تدارکات و غیره، به جملهش که میرسه اینه اگر بحث ناتوانی در تامین واکسن ها رخ داد هیچ مسئولیتی بر عهده همه این اسامی وجود ندارد و مسئول و پاسخگو قلمداد نخواهند شد. ممنوعیت صادرات، ری اکسپرت فوربیدن، دوزهای واکسن تایید شده ای که مطابق این درخواستنامه فراهم شده باشد نباید از طرف کشورها صادر شود و برای استفاده های خارج از کشور در دسترس سایرین قرار گیرد. خیلی واضح داره میگه اینو میگیری تو کشور خودت مصرف میکنی. یعنی چی؟ یعنی این بستر به صورت بالقوه و پتانسیل وجود داره که خیلی کاستومایز شده و انتخابی بتونن از طریق واکسن های هر کشور بلایی رو که میخوان سر اون کشور بیارند. ممنوعیت فروش مجدد اینجا مطرح شده و خیلی از موارد دیگه. حالا این نسخه AMC بحثای اضافه تری هم داره، مثل اقدامات علیه تروریسم و پولشویی، حسابرسی و اسناد و اقدامات علیه فساد و کلن مواردی از این جنس. پس در واقع ما با یک متنی مواجهیم که کاملا یک طرفه، کاملا دیکتاتور معابانه، کاملا ناعادلانه و غیر منصفانه. جا حالا یک بندی هم همین الان یادم اومد گفتم غیر منصفانه. اگر کشورها نسبت به اقدامات گاوی در کوواکس و بقیه شرکا اعتراضی داشته باشند، دادگاه ذی‌صلاح یک دادگاه در شهر ژنو سوئیس خواهد بود، یعنی قاضی هم از خودشونه. و اگر چنین چیزی رو ما امضا کردیم که طبق مستندات از دولت قبل ما امضا کردیم، اینجا چند تا مسئله جدی مطرحه. یک، ما دقیقاً چیزی که وارد میکنیم چیان؟ آیا اینجا بررسی میشن؟ با این همه شرایط وحشتناک ما دقیقاً برای سلامت مردم، آیا چیزی که میاریم هم در راستای سلامت مردم، ما خبر داریم چه چیزی رو داریم وارد میکنیم از طریق کوواکس؟ دو، طبق تعهداتی که هم در استیوی وجود داره هم نقل به مضمونش در کوواکس بود، فقط این نیست که بگیم خب باشه یه سری از واکسن ها رو ما از طریق کوواکس آوردیم. حالا عدد رسمی که اعلام شده 16 میلیون 800 دوز. خب ما تا الان بیش از 100 میلیون دوز واکسن زدیم. یه چیزی حدود 10 تا 15 میلیون دوزش هم ایرانیه. حالا داخلی ان در واقع. ما برای همه وارداتی ان. یعنی ما رفتیم خارج از کوواکس از جای دیگه هم تأمین کردیم. خب اونا چطور؟ بر اساس چیزی که اینجا مطرح شد و بر اساس چیزی که در استیوی خدمتون عرض شد، اونا هم باید مورد تایید WHO باشن که یکی از 4 تا عامل اصلی در کوواکسه. یعنی اون داره واردات شما رو هم که در کوواکس نیست، به خاطر این بخشی که شما در کوواکس تعهد دادید و یقتون گیره، اون رو هم داره کنترل میکنه. پس در واقع یک جورایی میشه گفت تمام واکسن های وارداتی تحت تاثیر قرارداد کوواکس قرار میگیرن. سه، به جد از دولت انقلابی این تقاضا رو داریم پیگیری صورت بگیره متن فارسی که دولت قبل امضا کرده چی بوده. البته ممکنه و این احتمال رو میدیم، این خبر رو احتمالا همه شنیدید که در چند ماه آخر دولت قبل میگفتن که کاغذ خورد کنهای اینها داره شب و روز کار میکنه و اسناد متعددی رو دارن از بین میبرن. شاید نسخه ما از بین رفته باشه، اما به جد باید پیگیری باشه که این چیه. و اصلا اون قسمتی که عرض کردم دبلیوش اشاره میکنه، ریبیلد اکانومیز، بازسازی اقتصاد، این چه معنایی میده و آیا ممکنه یک سری مشکلات معیشتی اقتصادی در آینده برای ما از طریق کوواکس ایجاد بشه؟ این که آقای روحانی در روزهای آخر یک جمله‌ای رو گفتن، نقل مضمون این بود، گفتن ما به گونه‌ای ریل گذاری کردیم که دولت بعدی باید بر همین مسیر ادامه بده. این یعنی چی؟ و اینجا کلن بر اساس متنی که خدمتتون عرض شد کلیتش و شرایطی که توصیف شد، ما نیاز داریم که یک کار اساسی برای سلامت مردم و برای اینکه یه وقتی خدای نکرده خسرانی پیش نیاد که در آینده از مجموعه ضررهای جبران ناپذیر یا سخت جبران پذیر باشه مبتلا بشیم و چنین اتفاقی خدای نکرده برای کشور و برای عام مردم رخ بده. بنده در خدمتتون هستم، عذرخواهی میکنم اگر یه مقداری از زمان گذشت و طولانی شد، در خدمتتون هستم برای سوالات.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات بسیار کامل جامعی که فرمودید. خدا قوت. فکر میکنم قسمت چت باکس هم باز شده برای دوستان تا سوالاتشون رو مطرح بفرمایند. به ترجیح من سعی میکنم سوالات رو خدمتون اعلام کنم. حالا منتظر تایپ کردن دوستان هستم. یکی از سوالاتی که دوستان مطرح کردن، جناب آقای یا خانم علوی اینطور گفتن که راهی نیست که بشه بازگشت از این در واقع میگم قرارداد کوواکس و اون خیانتی که شده آثارش رو خواهیم دید، هیچ راه برگشتی نداره.
قطعا راه برگشت داره، چون اولا ما شاهد بودیم که طبق حالا دقیقا اون بخشی که من از نیویورک تایمز داشتم نقل قول میکردم، حداقل اونجا 22 کشور رو اشاره کرده که همون اوایل به خاطر آثار و صدمات شدیدی که دیدند دقیقا قید مرگ و میر شدید آورده خارج شدند. و البته اینجا این نکته رو باید بگم، بازم تاکید میکنم این نسخه نسخه جنرال بود، ما نمیدونیم دولت سابق چی امضا کرده و چه تعهد بین‌المللی برای ایران ایجاد شده، ولی قطعا راه نشد نداره و حتما امکان پذیره و این حتما باید جبران بشه در دولت فعلی.
خب حالا باز در ادامه یکی دیگه از دوستان سوال کردن که خب راهکار چی هست؟ ما بخواییم حالا به سمت جبران بریم، راهکار عملی چی هست برای این موضوع؟
مشخصا ما اینجا چند تا مسئله رو مد نظر داریم که باید دیده بشه. اولا موضوع این راهکار که از میکنم کلیه، نه فقط صرفا بحث کوواکس یا فقط واکسن، این کلیت همه چیز رو دربر میگیره از جمله مسئله تامین واکسن رو. یکی این که ما باید تعریفمون رو در ماهیت کرونا عوض کنیم. این تعریفی که الان بر جامعه متاسفانه غالب شده که کرونا یک بیماری اومده و بعد از یه مدتی هم واکسن میزنیم تمام میشه، به هیچ وجه اینجوری نیست. ما مسلما و مشخصا با یک جنگ طرفیم. این رو خود امام جامعه هم 22 اسفند 98 در نامه به سردار باقری به صراحت اشاره کردند. شواهد و قرائن دال بر جنگ بیولوژیک بودن این موضوعه که حالا ما در ادامه دیدیم که با یک جنگ هیبریدی مواجهیم، یک بعدش زیستیه و ابعاد مختلفی داره و نهایتاً داره منتج میشه به یک کنترل سایبرنتیک از طریق قرنطینه هوشمند. و قرنطینه هوشمند اون فاجعه ای که باید از همین الان براش فکر کرد و ما داریم سعی میکنیم که جلوش گرفته بشه. بعد یک، از سطح تکنیکی باید بیایم سطح استراتژیک ببینیم کرونا رو. این یک. دو، به جای که به لحاظ دانشی تک رشته و فقط پزشکی میبینیم، وقتی کل حاکمیت درگیره باید این رو زو ابعاد و بین رشته ای ببینیم. یعنی چی؟ یعنی مشخصا اگر قرار است در ستاد کرونا کمیته علمی تشکیل بشه، علاوه بر پزشکان حاضقی که اونجا وجود دارند که نگاه به توان داخلی دارند، نه کسانی که فقط انگلیسی یاد گرفته باشن صرفا ترجمه اسناد WHO و پیاده سازی تو بیمارستان های کشور، این به درد ما نمیخوره، کسانی که از خودشون اجتهاد دارن تو پزشکی و ضمناً اونجا طب مکمل هم طبق سازوکارهایی که خود وزارت بهداشت میدونه شرکت کنه. وقتی مسئله حاکمیتی، یعنی میبینید فرهنگ، جامعه، اقتصاد و معیشت، سیاست، مدیریت رسانه، ما الان یه مسئله داریم، اگر خبری بده اما باید به جامعه گفته شه نگیم یه موضوعه، اگر اضافه روش تاکید بکنیم همینی میشه که بهش میگن کرونا هراسی. یه مدیر حرفه‌ای رسانه باید اونجا باشه بگه اخبار چجوری منتشر شه که مردم ضمن آگاهی دچار ترس و استرس نشن، که خود سیستم پزشکی داره میگه ترس و استرس باعث کاهش ضریب امنیت سیستم دفاعی بدن میشه. چطور میشه که الان اینجا رعایت نمیشه؟ پس دو، در چند وجهی دیدن باید کمیته علمی انواع تخصصها توش وجود داشته باشه، خصوصا حوزه امنیت و دفاع اونجا خیلی مهمه. سه، پیشنهاد ما از مدتها پیش به مقصد به مجلس این بود، چطور سال 94 قبل از امضای برجام یک کمیسیون تخصصی تشکیل شد، شاید دوستان خاطرشون باشه، کمیسیون تخصصی برجام که دم مسئولش هم آقای زاکانی بود. 4 ساعت صبح، 3 ساعت بعد از، یعنی روزی 7 ساعت جلسه میذاشت، چندین روز ادامه داشت، متن برجام رو صفحه به صفحه بررسی میکردند، هر روزم مهمان متخصص عجیجه، مثلا یک روزش دقیقا دکتر جلیلی بود، یک روزش مثلا فلان حقوقدان بود، یک روزش فلان آدم متخصص در حوزه هسته‌ای بود، جمع‌بندی کردند که اصلا برجام چیه، امضا بکنیم یا نه، که دولت زد زیرش و در اون تصویب 18 دقیقه کل زحمات این کمیسیون تخصصی برجام مجلس به باد رفت با اون دیکتاتوری پارلمانی که لاریجانی انجام داد و 18 دقیقه بالاخره تصویب شد. ما پیشنهادمون اینه، حداقل در خصوص کوواکس و کلا در خصوص مسئله کرونا یک کمیسیون تخصصی در مجلس دیده بشه و متخصصین مختلف دعوت بشن و اونجا حرفها شنیده بشه. نمیخواید رسانه‌ای بگید؟ خیلی خوب، خودتون در سطح حاکمیت بشنوید که چه خبره. و این همه مواردی که ازش داریم حرف میزنیم با مستندات و دیده نمیشه، اینها دیده بشه، اینها خسارت جبران ناپذیر خواهد داشت. و نهایتاً بنده بارها گفتم اینجا هم میگم، مخالف اصل واکسن نیستیم، موافقم نیستیم، چون اصلا تخصصی نداریم بخوایم دخالت کنیم، ولی واکسن در نگاه امام جامعه چند تا خط قرمز داشت. یک، تأمین واکسن از جاهای مطمئن. من نمیدونم صربستان که دشمن ماست چجوری مطمئنه، امارات که 7 سال پشت سر داعش بود چجوری مطمئنه، و خیلی از کشورهای اروپایی، ژاپن که حافظ منافع آمریکاست نسبت به ایران مثل سوئیس چجوری برای ما مطمئنه، یا کره جنوبی. این که نقض شده. دو، واکسن آمریکا انگلیسی ممنوع بود، آکسفورد آسترازنکا رو بردن از یه کشورهایی دور زدن آوردن. من خواهش میکنم دوستان اینو بررسی کنید، بعضی از کشورهایی که به اسم اون کشورها واکسن آسترازنکا اومد ایران اصلا کارخونه ساخت واکسن ندارن، یا حداقل آسترازنکا رو ندارن. بعضی از اینا رو ما بررسی کردیم، مثلا ایتالیا آسترازنکا رو از انگلیس گرفته بوده، 3-4 تا فوتی داده، ممنوع اعلام کرده. بعد ایران تو دولت قبلی رفت اون واکسن از ایتالیا گرفته، بعد اسمشو گذاشتن آسترازنکای ایتالیایی، رسما دور زدن صحبت اینو زده ای آقا رو سال گذشته و دستورات رو. آمریکایی که دیگه به وضوح دیدید دیگه، حتی تا مجوز واردات جانسون توسط آقای شانه‌ساز رئیس قبلی سازمان غذا دارو صادر شد دیگه، جانسون که کره ای و اینور اونور نداره دیگه، اون دیگه مال خود جانسون از جانسون آمریکاست. این دومی. و سه، واکسن تنها نقطه اتکا نبود. ایشون سال گذشته اشاره کردن افرادی گوشه کنار کارهایی کردن، داروهایی ساختن زیر نظر مسئولین دارای مجوز، نسبت به اینها بی اهمیتی نشه، به اینها توجه بشه، یعنی درمان داروی داخلی خود کشور هم بود. برگردیم آقا میخواید واکسن بزنید، بزنید، برگردیم به اون مواردی که ایشون فرمودن، و واکسن داخلی هم واکسنی باشه که اسناد علمیش معلوم باشه، نه واکسنی که سر و تهش مشخص نیست. برگردیم به اون چیزی که حضرت آقا توصیه کردن، مطمئن باشید قضیه حل میشه. من در خدمت شما.
انشالله. جناب آقای فراز یه سوالی فرمودن، گفتن که آیا اجبار واکسیناسیون جزء بندهای کوواکس بوده یا نه؟ در دنبالش هم باز یکی دیگه از دوستان شبیه همین سوال رو پرسیدند.
اجبار واکسیناسیون، حالا من نمیگم نیست، من ندیدم، اما همین الان که دارم باهاتون صحبت میکنم، حالا خیلی جالبه اتفاقی، سندی الان روی میز من با این عنوان Behavioral Consideration for Acceptance and Uptake of COVID-19 Vaccines، سندیه که خود WHO مبرخ 15 اکتبر 2020 منتشر کرده. من این سند رو یادم بیارید بعدن ادامه صوت بذارم. توی این سند گفته کشورها قدم به قدم چیکار کنن که مردم بیان واکسن کرونا رو بزنن، یعنی دستورالعملش هم خود دبلیوشو داده. و وقتی شما این رو میخونید، اگر من بتونم اگر این متن چیه، تصور میکنید که من یه گزارشی از وضعیت عملکرد رسانه‌ای کشور خودمون نوشتم دارم به شما میدم، عیناً اینجا پیاده شده و در کشورهای دیگه هم، منتها آقایون دولت قبل و وزارت بهداشت و ستاد کرونا دقیقاً همون سیستم رو دارن میبرن جلو. ضمن من اینجا یه تذکر هم باید بدم، این تذکر جدیه. درسته که دولت عوض شد، اما ستاد کرونا دو بخش داره. دوستان به این خواهش میکنم توجه کنید، ستاد کرونا دو بخش اصلی داره، یک بخش اجرایی که رئیسش رئیس جمهوره، همه وزرا عضوشن، اونجا نماینده حضرت آقا هست که آیت الله عرافیه، از نیروهای مسلح نماینده است. یک کمیته علمی داره، پروتکل ها رو از کمیته علمی در میارند، قسمت اجرایی سازوکار کشور رو هماهنگ میکنه که پروتکل ها پیاده شه. کسانی که امروز در کمیته علمی ستاد کرونا هستند، علارغم که چند ماه از دولت جدید گذشته، همونایی هستند که مورد تایید وزارت بهداشت دولت قبلی بودند. پس این عملکرد کماکان همون ریلی که آقای روحانی گذاشته بود. به این خواهش میکنم دقت کنید. و ما وقتی که میخوایم پیگیری کنیم کجای کار رو باید درست بکنیم، بعضی از دوستان مثلا میان جاهایی رو میگن که یا اصلا مقصر نیست یا سطح تقصیرش اولویتش پایین‌تره. قلب تپنده پروتکل‌ها و تصمیمات کمیته علمی ستاد کرونا است، اونجا باید اصلاح بشه تا کشور اصلاح بشه. در خدمت.
خب باز در ادامه همین صحبت شما دقیقا دوستان همین رو گفتن که خب وقتی کمیته علمی عوض نشده ما چجوری میخواییم از این ریل برگردیم؟
خب اینجا دیگه ما واقعا نیاز به یک همون تعاریفی که عرض کردم، ما با یک سری تغییرات ایجاد بکنیم، واقعا اینجا یک همتی نیازه، اونم نه همت صرفا مثلا یکی از بخش‌های کشور، مثلا نه فقط دولت، ما یک هم‌افزایی. البته اینو بنده دارم به فراخور درک خودم از صحنه میگم، نه اینکه بگم الزاما اینی که من میگم جامعه کامل، اما ما یک هماهنگی کشوری لشکری میخوایم که اول توجه بشه که در قضیه کرونا زیلش این همه مواردی که عرض شد وجود داره و خطرناکه، تهدید اساسی بلند مدت داریم. این یک. و دو، براش در کوتاه مدت ترتیباتی داده بشه، تصمیماتی گرفته بشه که اوامری که حضرت آقا فرمودن و هنوز پیاده نشده اینها پیاده بشه. من با یقین عرض میکنم اگر این مواردی که ایشون فرمودن در این قریب به 2 سال پیاده بشه، مسئله کرونا حل میشه. اینو من با اطمینان عرض میکنم خدمتتون.
ان شاء الله. یه سوال دیگه یکی از عزیزان پرسیدن، البته پاسخش با شما، ایشون گفتن که آیا فکر نمی‌کنین مدیرانی که اینطوری تصمیم میگیرن آگاهانه چنین کارهایی را کردن و برای همین هست که روشنگری‌های متخصصین و امثال جناب عالی به نتیجه نمیرسه؟
تا اونجایی که ما در جلسات متعدد با بخش‌ها و دستگاه‌های مختلفی صحبت می‌کردیم، انصافاً و حقاً دارم این رو عرض می‌کنم، عموماً چون به اصطلاح اعتماد به متخصصین کردن که پزشک‌ها و در واقع اون بدنه تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و مسئول در وزارت بهداشت بودند، تعریفی که بالاخره از اسفند 98 توی ایران شروع شد و ادامه پیدا کرد و بعد هم در کمیته علمی ستاد کرونا، چون اون رو پذیرفته بودند و در واقع از جنبه‌ای که اونها تخصص دارن، مثلا ما درست مسئولیت داریم ولی یه حوزه دیگه است، تخصص پزشکی نداریم، بعدن که ما صحبت می‌کردیم، اسناد رو ارائه می‌کردیم، ما واقعا بازخوردهای خیلی خوبی گرفتیم. حالا واقعا خیلی از موارد الان در این شرایط جای باز کردنش نیست، شاید زمانی در آینده بشه گفت که چه اتفاقاتی افتاد. فقط تاکید می‌کنم واقعا اقدامات حقوقی و پیگیری‌های جلسات با مسئولین به شدت مؤثره. بله، من در خصوص بعضی از افراد کاملا قبول دارم که میدونن چی کار کردن، همون ریلی که دولت قبل گذاشته، اما در خصوص عموم مسئولی حداقل اون بخشی که ما جلسه داشتیم و صحبت داشتیم اینجوری نبوده.
بسیار خب. من باقی سوالات اون چیز که میبینم تقریبا یه سوالات یا تکراری هست یا مربوط به موضوع نیست و زمان هم من فکر میکنم ما تقریبا زمانمون رو به پایان هست. من نمیدونم شما چه تصمیم دارید آقای مهندس.
زمان و اداره جلسه که در اختیار شماست و حالا چون از اون و حالا یک مقداری تأخیر داشتیم حدوداً 10 دقیقه، اگر سوالی از دوستان باقی مونده که خب بنده موظفم پاسخ بدم، اگر بتونم پاسخ بدم. پس اگر شما سوالی میبینید بنده هستم در خدمتتون.
بیشتر آخه الان دوستان دارن نظرات مینویسن، خیلی سوال وجود نداره. جناب رسولی سوالی الان ارسال فرمودن، نوشتن که آیا در مورد کوواکس برای آگاه سازی مسئولین اقدامی انجام شده؟
من فقط همین رو میدونم که گروه های مختلف با تخصص های مختلف، عموما هم به تعبیر حضرت آقا آتش به اختیار، دارن کارهای متفاوتی رو انجام میدن. این وسط ممکنه کسای اشتباهاتی هم کرده باشن، ولی اصلا اینجوری نیست که بگیم جامعه و مردم و اون کسانی که متوجه قضیه شدن، حداقل اون بخشی که من میشناسم، بگیم بیخیالن و دارن کار انجام میدن. در خود مسئولین هم ما داریم، مثلا تو نماینده مجلس میشناسید خیلی از افراد اعتراضشون، آقای عزتخواه، آقای نقدعلی، آقای دکتر عسکری و خیلی از افراد دیگه تو نماینده مجلس اسم شنیدید، هر کسی به حد وسعش و به فراخور خودش اقداماتی کرده، جاهای دیگه هم به همین نسبت. منتها ما یه هم‌افزایی اطلاعاتی می‌خوایم، عملکرد بعد از اطلاعات شکل می‌گیره. یعنی فرد الف در حد اطلاعات خودش یه اقدامی می‌کنه، فرد ب موضوع رو جور دیگه شناخته و بعضاً این دو اقدام ممکنه در تعارض همدیگه قرار بگیره. فعلا آگاه سازی، اونی که حضرت آقا امسال 2 بار تاکید کردن، یک بار 40 امسال، یک بار روز ولادت حضرت زینب 2 هفته گذشته در دیدار با کادر درمان و پرستاران، جهاد تبیین. این جهاد تبیین فقط در خصوص مردم نیست، نسبت به خود مسئولین هم هست. یعنی دستمون اگر به مسئولینی میرسه اسناد بدیم و بگیم چه خبره، عموما مطالعه میکنن.
ببخشید، در دنبال همین مسئله که شما فرمودید، یه سالی از چند بار تکرار شده راجع به یک گزارش 700 صفحه‌ای که قرار بود به دست رئیس جمهور برسه. دوستان میپرسن این چه سرانجامی داشته؟
این رو یه بنده خدای اشاره میکرد، نباید اشاره میکرد، برای همین فعلا اینو بذاره جزو مواردی که شاید در آینده بهش اشاره بشه. اصل قضیه صحت داره ولی اجازه بدید من بهش ورود نکنم.
بسیار خوب. یکی دیگر دوستان نوشتن بالاخره واکسن اجباری هست یا اختیاری؟ آقای محمد فکر میکنم
تا اینجایی که من مستقیم توی کانال بنده اگر مراجعه بفرمایید هست، تا اینجایی که ما دیدیم رئیس جمهور تاکید بر اقنا داره که همه شنیدن، معاون اولش آقای مخبر اشاره بر این داره که اجباری نیست، که فیلمش هم موجوده تو فضای سایبر که ایشون اش در پاسخ به بنده خدایی داره میگه اجباری نیست، سر تکون میده. با در واقع اعضای کمیته علمی صحبت میکنیم، مثل دکتر پیام تبرسی که در یکی از گفتگوهای ویژه خبری 3-4 هفته پیش روی آنتن زنده گفتن واکسیناسیون اجباری نیست. ما 2-3 هفته پیش با دکتر حیدری معاون بهداشت وزیر بهداشت جلسه خصوصی داشتیم در خود وزارتخونه، ایشون به جای دکتر رئیسی اومده، باز با ایشون صحبت کردیم، دقیقا مشخصا ما سوالمون این بود، گفتیم مسئولیت اون بخشی از عوارض که بابت اجباری شدن بر عهده کیه؟ ایشون گفت اصلا اجباری نیست که مسئولیت اجباری شدن بخواد در واقع تقبل بشه. واکسیناسیون این لفظشونه، واکسیناسیون عمومی است نه اجباری. ما تا الان با هر کسی صحبت کردیم که صحبت از اجبار نبوده، صحبت از اختیار بوده و عمومی بودنش. رسانه ملی هم که بارها ملاحظه فرمودید که مثلا فرض به دانش آموزان میرسن میگن که تزریق واکسن دانش آموزی اختیاری است نه اجباری. البته این که حالا بخشنامه های ابلاغ شد از آبان ماه از وزارت کشور، این به جد محل پیگیری و ما پیگیری قضیه هستیم و رها نمی‌کنیم، چون وزارت کشور علارغم تمام احترامی که ما برای همه ارکان رسمی کشور قائلیم به عنوان ساختارهای قانونی کشور، اما همون قانونی که بهشون وجاهت داده همون قانون براشون حدود و ثغور گذاشته. وزارت کشور نه جایگاه تخصصی پزشکی داره که از خودش نظر بده، نه جایگاه قضایی داره که از خودش حکم قضایی بده، در جایی که حتی در سطح عالی ترین حقوقدانان کشور که 6 نفر حقوقدان شورای نگهبانن، من اسم میارم دکتر تهان نظیف از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، به صراحت حتی میگن خود ستاد کرونا صلاحیت وضع مجازات نداره، چطور خیلی پایین تر از این قضیه وزارت کشور میاد این کار رو میکنه؟ این به شدت محل پیگیریه. و کسانی که از سر اجبار، ببینید من به کسی میگم واکسن بزن، نمیگم واکسن نزن، خودم نزدم، شایعه هایی هم که میشنوید بذارید کنار که این رو اولین بار خود صدا و سیما برای ما شایعه درست کرد 17 مهر، ولی به کسی نمیگم نزن، به کسی هم نمیگم بزن، هر کسی خودش میدونه، چون واکسیناسیون عمومیه. کما اینکه 12-13 سال پیش که واکسیناسیون سرخک بود، اون موقع من با اطلاعات اون روز به اون نتیجه رسیدم که برم بزنم و رفتم زدم. امروز به این نتیجه رسیدم که نزنم، به خاطر این حجم مستنداتی که در اختیار ماست، حداقلی که با جواب این اسناد به ما بده دیگه. اما اگر کسی از سر اجبار میخواد بزنه، بنده میگم بابت اجبار نزنید، چون در حال پیگیریه، بابت اجبار نزنید، به نتیجه رسید بزنید بزنید، ولی بابت اجبار نزنید، چون همه مسئولین میگن اجباری نیست.
بله این صحبت های شما الان درست، اما دوستان در پی صحبت های شما کلی سوال داشتن که مثلا حالا برای بلیط سفر بالاخره اجباری هست یا نیست، چجوریه توی ادارات اجباری شده، دانشجو چجوریه براشون اجباری شده، و جناب مرادپور هم تاش فهمیدن که اجبار نکردند اما در واقع نمیخوان مسئولیت اجبار رو بپذیرند.
خواهی مسئولیتی پذیرفته نشه عملا اجباری نیست دیگه، چون وقتی اجباری داره، ببینید الان اینجا اصلا چیزی که من نمیتونم ورود کنم، چون اینجا بحث حقوقی پیدا میکنه، ما باید مثلا جلسه رو در خدمت یکی از حقوقدانها باشیم، برای همین اجازه بدید من بهش ورود نکنم، چون ممکنه اشتباه بگم، من طبق شنیده ها از متخصصین حقوقی که این مدت مرتبط بودیم دارم میگم، ولی یکی از مواردی که بارها از افراد حقوقی مختلف شنیدم اینه که اصلا زمانی میشه برای یک موضوع این مجازات تعیین کرد که اول جرم انگاری شده باشه، و ما در واقع جرمی به نام واکسن نزدن تو قانون نداریم که حالا مجازات داشته باشه. این یک. دو، اگر چیزی از جنبه اجبار بخواد پیاده بشه، باید عواقب منفی احتمالی در خصوص اون اجبارم اگر برای کسی رخ داد هم پذیرفته بشه. اینها گفته شده از طرف حقوقدان ها. خب من توصیه‌ام اینه که دوستان به افرادی که حقوقدان هستن و تخصص دارن مراجعه کنن. منم دقیقاً در این حوزه یک فردی مثل شما عامیانه صرفا شنیدم و دارم نقل قول میکنم.
میگم در ادامه خیلی بحث ها سالها در خصوص همین موضوعات که خب شما میفرمایید بهتر به حقوقدان ها صحبت بشه. باقی موارد من فکر میکنم سوالات تکراری یا نکات بود که بسیاری از دوستان خیلی از شما تشکر داشتن جناب مهندس. اینو حتما باید بگم چون خیلی تکرار شده بود و باقی موارد هم من سوال جدیدی ندیدم حداقل توی سوالاتی که اومده.
حالا دوستان که بالاخره عموما راه دسترسی به ما رو دارن، اگر احیانا جایی سوالی بود که اینجا از قلم افتاده، بنده شخصا در خدمت هستم و پاسخگو هستم.
خب من فکر میکنم شاید بهتر بشه دیگه جلسه رو پایان بدیم.
بله حتما
انشاءالله تا فرصتهای آینده.
به نوبه خودم از شما سرکار خانم نصیری که تقبل زحمت فرمودید برای اداره جلسه امشب و همچنین عزیزانی که تا این ساعت زمان گذاشتن همراهی کردند تشکر ویژه دارم. انشاءالله که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. خیلی التماس دعا دارم از همگی.
من هم از همه دوستانی که همراه ما بودن در این برنامه متشکرم. یک بار دیگه از جناب آقای مهندس تشکر میکنم. شب همه عزیزان بخیر باشه و انشاءالله تا برنامه های آینده. خدا نگهدار.